گفتم اون عوامل چهارگانه چیه که تمام کار کرده امثال تو رو خونسا میکنه؟ جوونا عنایت داشته باشید، دقت داشته باشید. گفت عامل اول قرآن. قرآن شما وراء مابقی کتب آسمانیه. علتش هم اینه که قبول داریم هیچ گونه تحریفی در این قرآن صورت نگرفته. گفت اینم مدیون پیغمبرتون هستید که قرآن رو حصر به مسجداتون ننمود. هر مسلمونی باید تو خونش فرمود یه قرآن داشته باشه. این مهم به شکلی تو فرهنگتون نهادینه شد که قواله نو عروسانتون کلام خدا شد. انس با قرآن به همه تون توصیه گردید. روزتون نباید شب بشه شبتون روز، مگر این که حتما آیاتی از کتاب خدا رو قرائت کنید. او کشیش گفت ولی واقعا درست گفته. امیر المؤمنین به پسرش محمد حنفیه فرمود محمد جان، کسی که 5 آیه قرآن در شبان روز تلاوت نداشته باشه شیعه ما اهل بیت نیست. جابر ابن یزید جعفی به امام صادق به امام باقر گفت یا ابن رسول الله علامت شیعه اهل البیت چیه؟ حضرت فرمود شیعه ما که چی بگم، محب ما اهل البیت رو بشناسید به تقوایی که دارد و اطاعتی که از اوامر الهیه می نماید. ما شیعتنا و محبینا الا من اتقى الله و اطاعه و ما کانو یعرفون. این خدا محورانی که مطیع اوامر حضرت حقن شناخته نمیشن مگر به این رفتار. بعد میگه امام شروع کرد یکی یکی متذکر شدن، اداء الامانه و التواضع و الصوم و الصلاة، تا رسید به یکی از اون موارد امام فرمود و تلاوت القرآن. شیعه که چی میگم، محب ما که متقی است و مطیع اوامر الهی است، اینا تو زندگیشون قرآن رو دارن، مأنوس با قرآنن، محشور با قرآنن. اصلا به برکت قرآن و تلاوت آیات حضرت رحمان منزلشون رو اتراگین کرده و آثار سویی که دست بعضی مؤلفه ها در جامعه منتشر می گردد خونه هاشونو پاکسازی میکنن. گفت قرآن. اینم مدیون پیغمبرتونید که دستور داد همه تون تو خونه هاتون باید قرآن رو داشته باشید و ثانیاً حتی ازتون خواسته قرآن رو حفظ کنید. با یه سالی بحثمون در مقام بهشت بود ماه مبارک رمضان، بعد روایاتی می اومد که وجود مقدس پیغمبر وقتی مخاطب قرار گرفت بهش چه کیفیتی، فرمود 8 داره، سمانیت ابواب. واردش که میشید بهشت به عدد آیات قرآن درجه بندی شده و هر درجه تا درجه بعدی فاصلش مثل اینه که اهل زمین بخوان ستاره آسمون رو به هم نشون بدن. هر درجه باز دارای منازلی است که از این منزل تا منزل بعدی به حدی فاصله است که اگه یکی سوار اسب تیزرو بشه 70 بی وقفه حرکت کنه، حضرت فرمود از این منزل به اون منزل بعدی نمیرسه. پرسیدن آقا از کجا بفهمیم تو بهش کدوم درجه جامون میدن؟ فرمود به محفوظاتتون از قرآن مراجعه کنید. هرچی از قرآن حفظ دارید تو همون مرتبه و درجه از بهشت جات میدن. عزیز من، چه مقدار حافظه و جوانت رو از کتاب خدا پر کردی؟ چقدر چرت و پرت و اباطیل و خزعبلات تو مخمون و حافظمون و روانمون ریختیم. گفت یک، تا قرآنو دارید هیچ که نمیتونه به شما کار بگیره. او زمانی که بین شما و قرآن فاصله افتاد، زمینه برای همه چی آماده و کاملا مهیاست. یک. عامل دوم که تا حیات داره و زنده است در نزد شما هیچ کسی نمیتونه به شما اثر بذاره، این حرمهایی است که متعلق به امنا و بزرگان دین شماست. تا زمانی که زیارت در نزد شما موضوعیت داره و شما مرتبط با این مراکز نورانیت هستید، امثال ما هرچه ببافن در یک زیارت همش خونسا میشه. باور کنید رفقا، به دوستان مجلسمون میگیم ارتباطتون رو با حرم حضرت رضا علیه السلام قطع نکنید، ولو شده حریم مقدس ابوالحسن رضا صبح به صبح مشرف بشید، یه نگاه به ذریح مطهر بکنی، سلامی بدی، برگرد برو بیرون. به همین مقدار چه رسد به این که اونایی که مشرف شدن کربلا و بعد تو حرم امام حسین چه توبه هایی که نکردن و چه عهدهایی که در برابر سید الشهدا نبستن. و واقعا اگر این حرمها رو تو فرهنگ شیعی حذف بش بکنن، این اتفاقات می افتاد. بسیار پسندیده و ملیح گفت اون کشیش مسیحی، گفت تا شما این اماکن مقدسه و مشاهد مشرفرم دارید، کسی به شما نمیتونه کاری بگیره، کسی به شما نمیتونه صدمه‌ای بزنه. چرا؟ چون اتصال با این مراکز نورانیت همه بافته‌های مخالفینشون رو پنبه خواهد کرد. گفتم خوب دیگه چی؟ گفت عامل سوم مجلس روزه است. شما دست کم گرفتید. کشیش مسیحی گفت بهم، گفت شما دست کم گرفتید. این مجلسی که در فرهنگ شیعی اونم به این کیفیت نهادینه شده، مجلسی که اول از همه هر نقطه ای رو مستحق اقامه عزا نمیندگرید، یه جام که شد مجلس و پرچم زده شد، نیاز به کارت دعوت نمیدونید. این پرچم یعنی دعوت شدی و میتونه هر کسی، مرد و زنی، بدون هیچ گونه مطلبی وارد این مجلس بشه و هر کی هم که وارد این مجلس میشه، خادمان اون مجلس در کمال ادب و وقار و بزرگی بهش برخورد میکنن. پذیرایی هم شما نمی کنید، تهش یک استکان آب جوشیده اگر بخواید بدید، ولی این مجالس و محافل در فرهنگتون چنان نهادین است که همون استکان چایم تیمونن و تبرکن می نوشید، همون قند مجلس رو هم تیمونن و تبرکن برمی دارید. تو اون مجالس میشینید و معارف دینتون رو مورد بازخوانی قرار میدید. آخرش هم بر اساس باورتون گریه میکنید، بر اساس عقیدتون گریه میکنید، نه برای دنیاتون گریه میکنید نه برای آخرتتون، برای باورتون، بر اساس عقیدتون مینشینید، اشک میریزید، گریه میکنید. سومم گفت تا روزه رو بینتون دارید. چهارمم گفت تا زمانی که سادات در بین شما اون حرمتشون رو دارا هستند، هیچ کسی نمیتونه در مقابل شما صدمه‌ای بزنه، چون برخورد با این سادات و ذرائر پیغمبر در وجود بیننده حالتی رو به حسب مسائل روحی و روانی ایجاد میکنه که انه او در مرابر خود پیغمبر قرار گرفته. هم همون احترامی رو که برای رسول الله قائله در مقابل این سید به تصویر میکشه، متبلور می نماید. تا زمانی هم که این عامل چهارم پا برجاست شما بیمید. آقایون حالا از کل این چهار مؤلفه دو عنوانش رو که ما بخوایم بنگریم، سهم سید الشهدا علیه السلام در وادی هدایتگری و انتقال نورانیت چقدره؟ چه از زیارتش، چه از قبل محفل و مجلسی که برپا میشه. وقتی آدم تو این گود ورود میکنه میمونه، چی بگه که حق سخن ادا بشه؟ مرحوم علامه یکی از روضه‌خونای قدر تهران بود، گفت ایام محرمی یه دو تا جلسه قول داده بودم، یک جلسه دیگر رو هم در توانم می دیدم اما زمینش نبود برم مطرح کنم، برم به کی بگم، چی بگم. رو همین جهت گفت توسل جستم به ابی عبدالله علیه السلام، به امام عصر علیه السلام، که آقا من یه جلسه دیگه می خوام، به هیچ کی هم روم نشده رو بزنم، از شما تمنا میکنم، از شما تقاضا میکنم یه لطفی بفرمید، یه جلسه برای من خودتون حواله کنید. گفت یه روز به محرم مانده بود، یک رؤیایی برای من حاصل شد، وجود مقدس مولایم و آقایم حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. گفت وجود اقدس مولای خودم رو دیدم تو همون عالم رویا یا همون حالت مکاشفه‌ای که حاصل شد. فرمود چی میخوای؟ گفتم آقا یک روزه‌ای که مورد عنایت شما باشه، دهه اول محرم یه روزه‌ای برم که مورد قبول شما باشه، خلاصه ادبی کنیم و لذتی ببریم و اشکی بتونم بریزم. گفت وجود مبارک حضرت، فرمودن میتونی رأس این ساعت مثلا ده صبح بری؟ گفتم بله آقا، هیچ منعیتی ندارم. تو عالم رویا حضرت فرمودن پس بنویسی ساعت این آدرس رو. تو عالم رویای چیزایی هم من نوشتم و از خواب بیدار شدم، مطلبی که تو ذهنم بود رو سریع پیاده کردم، آدرسی که حضرت تو عالم رویا مثلا داده بودن سریع نوشتم و روز اول محرم رأس ساعت ده پایین شهر تهرونم بود. گفت حاضر شدم به هر شکلی بود، تو همون حوالی خانه ای رو با اون نشانی که آقا داده بودن پیداشم کردم. گفت یه خونه ای بود، یه در کوچیکی هم داشت و یه پرچمی است مشکی هم سردرش زده بودن. البته این پرچم یه پرچمی بود مثل چادر مشکی که از دلش یه پرچم در آورده باشه، خیلی هم خودشونم معمولی روش نوشته بودن یا حسین. گفت در بسته بود، مونده بودم، آقا آدرس دادن، گفتن این ساعت نشانه روزه است، ولی اینی که دری باز باشه اینا. تو همین 84 بودم، یه مرتبه در وا شد، یه خانومی آمد بیرون و تا چشمش به من افتاد گفت سلام کرد، منم گفت جواب سلامش رو که دادم گفت آجا ببخشید شما روزه خونید؟ گفت بهش گفتم که بله من روزه خونم. گفت یه ده روز ما روزه داریم، ایده اولی محرمی، همین ساعت هم خیلی خوبه، وقت دارید تشریف بیارید؟ گفت ما هم که دنبال بهانه میگشتیم یه جوری اتصال ارتباط برقرار بشه، گفتیم بله با کمال میل میرسیم خدمتون. گفت با ادب و احترام خاصی منو وارد منزلش کرد. گفت همین جوری که بایش حرکت میکردم میومدیم داخل منزل، از پشت سر هی دیدم میگه الحمدلله، خدا رو شکرت، الحمدلله. گفتم حاج خانم چی الحمدلله میگید؟ گفت هیچی، بعضی وقتا یه همسایه ها میشینیم حرف میزنیم، میگه نمیدونم از کی باید بری وقت بگیری که روزخون منزلت بیاد جلسات برقرار بشه. من تا حالا از این چیزا نداشتم، هر سال میخوام روزه بخونم، در خونمو که وا کردم تو حوالی منزلم یه روزخون پیدا کردم. ته دلم گفتم خبر نداری. وارد منزلش شدیم، یه پذیرایی کوچیکی هم داشته، یه دوتا پشتی هم رو هم قرار داده بود و روشم یه پارچه این. گوه آج آقا این روز اولیه کسی نمیاد خونه ما، زیاد جمعیت نمیاد، این روز اولیه هم معطل نشی، شما روزتون رو بخونید تشریف ببرید، فردا حالا قبلش من دعوت میکنم از یه عده‌ای. گفت آقا نشستیم روزه خواندن، گفتیم دیگه خب حالا کسی هم که نیست و یه مستمع هم که بیشتر نداریم دیگه، وقتم نگیرم و یک روزه‌ای بخونم. گفت آقا فقط به صرف یک روزه. تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، گفت آقا گرفت با یک یا ابا عبدالله، گفت گرفت به شکلی که خودم میفهمیدم، حس میکردم اون عنایتی که در این روزه و تو این مجلس بود که انهو بگی در و دیوار این خانه با من همراهی میکردن، لذتی رو در این روزه حس میکردم که تو مابقی جلساتم نداشتم، هر روزشم به شور این جلسه افزوده میشد. روز آخری که اومدم برم، آقای من روز آخری که آمدم برم گفت دم در این خانوم پاکتی رو مهیا کرده بود، گفت همچی که پاکت رو خیلی مؤدبانه و محترمانه اومد بده، من پاکت رو ورداشتم، گفتم پاکت رو ور میدارم ولی یه خواهشم ازت دارم. فرمود چی میخواین حاج آقا؟ گفتم این پاکت رو من ورداشتم، نمیگم پاکت رو ور نمیدارم، ببین ورداشتمش، ولی هر چقدر خرج روزت شده از این پاکت بگیر تا قند و چای مجلس روزت، تا این پول نظر آخر جلسات، همه رو حساب کن، ده برابرش رو بهت میدم، لطفاً تو ثواب یه روزش هم منو شریک کن. گفت تا این جمله رو بهش گفتم یه نگاهی به من کرد، گفت دو سه قدم رفت عقب، پشتش رو به دیوار زد، آروم آروم نشست. گفت حاج آقا تو میدونی من اصلا این روزه رو چجوری میخونمش؟ گفتم چجوری میخونی؟ گفت من یک سال میرم خونه مردم کلفتی میکنم و نوکری میکنم، ظرف میشورم، لباس میشورم، خونه شونو جارو میکنم، از او پولی که به من میدم من یه خوردش رو پسنداز میکنم که در سال دهه اول محرم چراغ روزه حسین علیه السلام در خانه و منزلم روشن بشه، روز آخری که مادر حسین اسم بانیای حسینش رو مینویسه اسم منم نوشته باشه. یا ابا عبدالله این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ حسین جنت شمیمی از کرم توست یا حسین، جنت شمیمی است کرم توست یا حسین، بوی بهشت از حرم توست یا حسین، جایی که میرسد به اجابت دعای خلق، آنجا حریم محترم توست یا حسین. آقا آقا شوق زیارت تو نه تنها امید ماست، جبریل زائر حرم توست یا ج جبریل زائر حرم توست یا حسین.